دوستان و همراهان، از شما عزیزان دعوت میکنم در این لحظه برنامه زنده سرزمین من، کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ رو بشن.
سرزمین من،
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. ایام الله دهه فجر رو به همه شما دوستان شنونده تبریک میگم، به ویژه امروز رو که روز نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هست. خوشحال میشیم که تا پایان با ما همراه باشید و در برنامه امروز میتونید یادی کنید از شهیدان انقلاب اسلامی که در کوچه و محله شما بودند. دو شماره تلفن در اختیارتون هست، 220-485 و 220-58-800، سامانه پیام کوتاه 30558. چند روزی است که در برنامه سرزمین من به وقایع مهم انقلاب اسلامی ایران میپردازیم. بریم به سراغ اولین بخش از برنامه امروز و هم کلام میشم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر، که قرار هست درباره نقش هنر و هنرمندان در انقلاب اسلامی ایران برای ما و شما صحبت کنند. آقای مجدی سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
متشکرم. اشاره کردم که درباره نقش هنر و هنرمندان در انقلاب اسلامی ایران و امروز به کدام شاخه می‌خوایم بپردازیم؟
خب ما با توجه به اینکه حالا شاید در برنامه رادیویی نباید ارجاع داد به گذشتهشون، خب شاید نشنیده باشن، اما دیروز صحبت نقالی رو من کردم و با دوستان گرامی در میون گذاشتیم. اینکه نقالی در زمان قدیم نقش مهمی داشت برای اطلاع رسانی، همینطور برای اطلاع رسانی که نمیشه بگیم، چون که اون کار جارچیا بوده که اطلاع میرساندن به صورت بروز اون دقایق و اخبار، اما نقال ها کسایی بودن که در دورهای مختلف به شکلهای گوناگون با توجه به تقویم، به ویژه حالا تقویم قمری، وقایع عاشورا رو از یک سو و حالا با مناسبت‌های دیگر همزمان در این اصطلاح قاموس خودشون یک مضامینی هم از شاهنامه، یعنی دو بخش رو که هر دو میشه بگیم که بچه اشتراکشون به اصطلاح یک بچه اشتراک حماسی هست، هم به گوش مردم و هم به دید مردم میرساندند. یعنی دو تا کار با هم، این یک ترکیب رسانه ترکیبی هستش که ما شاید حالا به اصطلاح اون اروپایی ها قبل از این که این شیوه های رسانه جدید رو ابداع بکنن براشون جالب بود، وقتی اومدن دیدن در ایران مثلا تعزیه رو دیدن، تأثیر حتی گذاشته روی پیدایش چنین سبک های جدیدی در اروپا، در تئاتر و نمایش اروپا. بنابراین میبینیم که اینجا ما رو به سمت موسیقی میبره، یعنی همزمان هم درش نقاشی و هنر تجسمی هست، روایتگری هست، ادبیات هست، موسیقی هست، آواز هست، بهره طویل خوانی هست. اینا همش ترکیب در واقع میشه بگیم که دو سه تا هنر یا دو سه چهار یا سه یا چهار رشته مختلف ما همچین چیزی رو داشتیم در شهرستان ها. با توجه به مضامین حماسی، اون اتفاقاتی که در سال 50 مثلا یا بوبو اواخر دهه 50 نیمه دهه 50 میفته، خب شهرهای بزرگ که حالا سینما بود، یک سری فیلم ها شما سال 56 اگه دقت بکنین اکران میشد که سابقه نداشت، یعنی فیلم هایی بود که همجوری که مقطعی که سینما تعطیل میشه مجددا باز میشه اینو ما داریم، یعنی دور زمانی مشخصی. اما در روستاها که همه مردم سینما نداشتن، اصلا بعضی شهرستان ها چهار یک دو تا بیشتر سینما نبوده. تأثیر سینما و تئاتر و اینها رو میتونیم در شهرهای بزرگ ببینیم. شهرهای کوچیک در واقع همچنان بخشی ها بودن و کسایی که مثلا عاشق ها بودن اینا وظیفه اطلاع رسانی رو داشتن و همچنان وظیفه روایتگری و داستانگویی. یک سری روایت ها و داستان های قدیمی بوده. حالا ببین اینا تأثیرش میاد در انقلاب چجوری وارد میشه در موسیقی مثلا انقلاب. بارها بهش اشاره کردیم، مثلا در لرستان ما اون قطعه معروف دایه دایه رو داریم.
خب
این حالا درسته که به صورت نقالی بیان نمی شده، اما خواننده ها و نوازنده ها وقتی که این رو اجرا می کردن یک تبدیل به نمادی شده بوده. وقتی میاد در دوره انقلاب به کار میره، مجددا باز تعریف میشه، اون ملودی نواخته میشه. مثلا در اون قطعه که آقای علیزاده کار میکنه با آقای شکارچی، خب این اصلا یک بخشی از موسیقی به اصطلاح نواحی و موسیقی اقوام رو که شاید کمتر شناخته شده بود در همه جای ایران میاره وارد میکنه به بدنه موسیقی رسمی.
درسته،
یعنی وارد موسیقی دستگاهی، ردیف دستگاهی میکنه. یه قطعه از اون نوارش منتشر شد به نام موسیقی خلق لور که شما چند تا قطعه رو میشنوید که استاد چکارچی میخونن و چیزایی که شاید قبلش ما کمتر شنیدیم. آدمایی که مثلا لور نبودن شاید نشنیده بودن. این تأثیر خودش میاد میذاره، میدونید. و یواش یواش وقتی که ما مثلا فعالیت گروه کامکار رو اگه بخوام مثال بزنم، حالا قطعاتی که مثلا فرض کنین آقای هوشنگ کامکار میسازه که اونا ارکسترال هستش، ولی کم کم تأثیرش رو مثلا با حالا ورود دف یواش یواش خود دف میشه یک جنبه حماسی پیدا میکنه در موسیقی ایران. اینو نبود قبلا.
بله.
مثلا دف در موسیقی ردیف دستگاهی اصلا جایگاهی نداشت، فقط تنبک بود و از حضور شما یک ساز کوبه‌ای که مختص ردیف دستگاهی موسیقی ردیف دستگاهی بود، اصلا همچین چیزی بود. اینا در واقع نتیجه همون سالهای انقلاب هستش که میبینیم که وارد موسیقی ایرانی میشه، یک عناصری رو وارد میکنه، حتی شیوه نوازندگی رو تغییر میده. حالا اشاره بکنم مجددا به بحث نقالی و شخصیت‌هایی که در موسیقی اقوام ایران کارشون روایتگری بوده. ما عاشق‌ها رو داشتیم. ببین شما نگاه کنین از کروغل خوندن تا مثلا شخصیت‌هایی که تاثیرگذار بودن در طی تاریخ، در بختیاری شما نگاه کنید مثلا داستان اون روایت‌های تاریخی و به اصطلاح حماسی که داره به شخصیت‌ها با نامشون اینا روایت می‌شده، همواره نبود در کنار شاهنامه خوانی. ببینید در خراسان داریم شاهنامه خوانی، مثلا سبک خراسانی داشتیم. اینا همش بوده در ایران، یعنی در واقع از حضور شما در بین قشقایی ها داشتیم، اینو داریم، حالا کم رنگ تر شده البته که عاشقای قشقایی اینا رو اجرا میکردن. با توجه بشن مازندران چقدر قطعات زیادی هست که به اصطلاح راویان مازندرانی به وسیله دوتار یا به وسیله کمانچه اون شخصیت هایی رو که معرفی میکنن به شما که در زمان پهلوی حالا به نوعی دربند بودن یا اینکه بعضیشون اعدام شدن حتی در اون زمان به عنوان مخالفت با اون چه که میشه بگیم سلطه زمینداران دوره پهلوی بر منطقه هستش، حالا با اونها درگیر بودن، نامشون برده شده توسط همین راویان. مثلا بعضیشون گدار هستن، خواننده و نوازندگان گدار مازندران که شاید اصلا طبقه اجتماعی خیلی بالایی هم نداشتن، دقت میکنید، ولی اینا به صورت دورگردون کار میکردن، موسیقیشون به گوش مردم میرسید. این روایت ها بارها باز تعریف میشد و خلاصه به نوعی میتونیم بگیم که خاطرات قدیم رو برای مردم زنده میکرد.
پس میتونیم بگیم که انقلاب اسلامی بیشتر این تأثیر رو اگه بخوایم حالا یکی از شاخهای هنری رو نام ببریم بر موسیقی داشته؟
ببین تأثیری داشته که همه جانبه بوده. حالا اون چیزی من مثال میزنم از موسیقی حماسی اقوام بعد از سال 57 بعد از انقلاب، این یک مقداری به گوش همه رسید این تحولات، یعنی فراگیر شد، دقت میکنید؟
بله.
شاید اگر مثلا روستاها، چرا با توجه به اهمیت رادیو، با توجه به اینکه مثلا یه سری قطعات مرتب از رادیو پخش میشد در سال 56-57 به این بحبوه در زمانی که در واقع میشه بگیم که صدا و سیما توسط انقلابیون اشغال میشه، از اون زمان یواش یواش یک ادبیاتی به وجود میاد، همینطور اشعاری به وجود میاد، یک ساختار موسیقایی به وجود میاد که این البته قبلا وجود نداشته و تأثیرش رو شما توی موسیقی ایرانی میتونید مشاهده بکنید. البته خب اون ویژگی زمانی خودش رو داره.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. با شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم.
ممنونم.
موفق باشید.
ایران مقتدر. صعود 40 ساله.
تجهیزات نظامی.
خودکفایی و دستیابی به تجهیزاتی که توان بازدارندگی در مقابل تهاجمات را داشته باشد، مانع حمله مستقیم دشمن به کشور می شود. تجربه ارزشمند دفاع مقدس دید مناسبی از نقش تجهیزات مختلف نظامی در صحنه نبرد واقعی ایجاد کرد. این دید مناسب به همراه امکانات و محدودیت‌های علمی و فناوری کنونی کشور و همچنین توان اقتصادی نقش مؤثری در تدوین نقشه راه تسلیحاتی کشور داشت. در سالهای اخیر و با گسترش انواع تهدیدهای نظامی و مقابله قاطعانه جمهوری اسلامی با آنها، هوشمندی طراحان این نقشه راه نمایان شد. در ادامه مهمترین تجهیزات نظامی کشور را بررسی می‌کنیم.
موشک بالستیک. در سالهای پایانی دفاع مقدس نقش فوق‌العاده تاثیرگذار موشک‌ها به خوبی آشکار شد و امروزه موشک به عنوان مهمترین ابزار دفاعی به منظور تخریب اهداف در عمق خاک دشمن انتخاب شده است. ویژگی‌های موشک مثل قیمت کمتر، امکان استفاده گسترده‌تر و سریع‌تر در پدافندها، سطح فناوری پایین‌تر و امکان پرتاب از سکوی متحرک عوامل مهمی است که باعث ارجح بودن آن نسبت به هواپیما می‌شود. جمهوری اسلامی اکنون به تنوع گسترده‌ای از موشک‌های بالستیک دست یافته است. نظیر سجیل، عماد، قدر، خرمشهر، قیام، ذوالفقار، فاتح، خلیج فارس و هرمز. این موشک‌ها بردها و قدرت تخریب‌های متفاوت داشته و عموم آنها دقت نقطه زنی دارند یا از امکان تعقیب امواج راداری برخوردارند. نقطه زنی و هدفگیری رادارها امکان تخریب مواضع مهم دشمنان مانند انبار مهمات، فرودگاه‌ها، ساختمان‌های حیاتی دولتی، پل‌ها، جاده‌های اصلی، راه آهن‌ها و نیروگاه‌ها را فراهم می‌کند.
موشک کروز. موشک کروز به سبب حرکت در نزدیکی سطح زمین یا دریا از دید رادارها دور می‌ماند و با اطمینان بسیار زیاد خود را به نزدیکی هدف می‌رساند. این موشک‌ها دو نوع دریایی و زمینی دارند. موشک‌های کروز به واسطه شکل و ساختارشان قابلیت پرتاب از زمین، دریا و هوا را دارند و همین موضوع قابلیت عملیاتی خوبی برای کاربران آنها ایجاد می‌کند. ایران انواع گسترده‌ای از موشک‌های کروز دریایی به نام‌های قادر، ظفر، کوثر، نور، قدیر، نصر و نصر بصیر و موشک کروز زمینی سومار را دارد. دور ماندن از چشم رادارها باعث شده است موشک‌های کروز جزو سلاح‌های استراتژیک قرار بگیرند.
خب بخشی از کتاب ایران مقتدر نسخه بروز شده کتاب صعود 40 ساله رو با هم شنیدیم در دل برنامه سرزمین من از رادیو فرهنگ. اما طی این چند روز در ایام الله دهی فجر در بخش گفتگوی ویژه داریم بررسی میکنیم ریشه های انقلاب اسلامی ایران رو همراه با جناب آقای دکتر سید محمد هاشمی تروجنی، پژوهشگر و استاد دانشگاه. دکتر تروجنی سلام بر شما، وقتتون به خیر باشه. آی دکتر تروجنی صدای من رو دارین؟ آی دکتر تروجنی
سلام علیکم.
سلام بر شما،
حال شما خوبه؟
شکر شما خوبین آی دکتر،
سلامت باشید، در خدمت
شما هستم. ارادت دارم. من اشاره کردم که طی این مدت داریم بررسی میکنیم ریشه های انقلاب اسلامی ایران رو و دیروز رسیدیم به کودتای رضاخانی در سال 1299 که قرار شد که امروز درباره این موضوع صحبت کنید. در خدمت شما هستیم.
در خدمت شما هستم.
بفرمایید.
خدمت تمام شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، روز شما بخیر باشه. مباحثی که در چند روز ما مطرح کردیم، هدف ما بیشتر شناخت ریشه های انقلاب بود در مسیر از دوره قاجار تا پیروزی انقلاب.
بله.
خب رسیدیم به قرارداد 1919 بعد از جنگ جهانی اول. علتش هم این بود که در دوران جنگ جهانی اول روسیه انقلابی درش ایجاد شد و باعث شد حکومت تزاری از بین بره و یک حکومت مارکسیستی توسط لنین و بعد استالین اینها تأسیس بشه. خب این حکومت مارکسیستی که ایجاد شد دو تا اثر بسیار مهمی هم در ایران هم در اروپا هم در خاورمیانه ایجاد کرد. در ایران این بود که خب روس ها از ایران خارج شدن و انگلیسی ها تلاش کردن کل ایران رو تحت سلطه خودشون در بیارن و همین دلیل قرارداد 1919 رو با وثوق دوله اینها امضا کردن، اما احمد شاه زیر بار امضای این قرارداد نرفت. از اون طرف هم در جامعه ایران چه در آذربایجان چه در گیلان و چه در بخش‌های دیگر از ایالت‌های ایران اون موقع علیه این قرارداد یک حرکت قیام و خیزشی ایجاد شد و مخالفت‌های زیادی با این قرارداد ایجاد شد که منجر به این شد که آقای وثوق الدوله سقوط کنه و مشیر الدوله بیاد رو کار. خب انگلیسی‌ها متوجه شدن که این قرارداد به این آسونی در جامعه ایران قابل پذیرش نیست و از یه طرف هم مخالفت احمد شاه با این قرارداد، اینها به این فکر افتادن که عملا بیان خود قدرت قاجار رو کنار بذارن، یه قدرت مستشاری رو در ایران تأسیس کنن. علتش هم این بود که ارتش انگلستان در جنگ جهانی اول خیلی موفق نبود چون خیلی از نیروهاش رو از دست داد، از نظر امکانات مالی هم خیلی کم آورده بود و همین دلیل قدرت ماندن مستقیم در ایران براشون خیلی محدود نبود، حتی تا جایی که فرمانده ارتش چهارم اونها در ایران آرمانسای که مبتکر کودتا هستش به گفته آقای روزون وزیر امور خارجه با ایران تحصیل میکنن از ایران میرفتن، اما اونا تصمیم گرفتن دولت مستشاری رو رو کار دارن که همه اهداف اونها رو در ایران پیگیری کنن. به همین دلیل نزدیک به 30 نفر رو اینا کاندید کردن، از دل این 30 نفر آقای رضا خان رو کاندیدای اونها با بررسی های متفاوتی که انجام دادن تونستن به ایشون در مجموع برای خودشون یه فرد قابل قبولی رو تشخیص بدن و کودتا رو در اختیار ایشون قرار بدن. در کنارشون ایشون توانایی اون قدرت سیاسی رو نداشت، یک فردی به نام سیدیا طباطبایی رو در کنارش قرار دادن که زمینه‌ای برای روزگار آمدن رضا خان فراهم بکنه و همین دلیل نخست وزیری رو در ابتدا در اختیار آقای سیدیا طباطبایی قرار دادن تا رضا خان بتونه بعد قدرت مسلط بشه و بعد هم خب بعد از 3 ماه تقریبا آقای سیدیای طباطبایی که در 3 اسفند 1299 تونستن، البته کودتا به اون مفهوم نیست ولی خب یک حرکت اینا انجام دادن و دروغ گفتن هم به ارتش و هم به خود احمدشاه. اینا اومدن خب به آقای رضا خان رو از ارتش تبریز همدان و از همدان آوردن تا یک جایی هست به نام آقبابا تزوینه، در اونجا نزدیک به 2000 نفر نیروهای نظامی رو ایشون آماده میکنه با هماهنگی انگلیسی‌ها. انگلیسی‌ها خب اون موقع امکاناتی در اختیار رضا خان گذاشتن با توجه اینکه زمستون هم هست، این امکانات باعث شد که رضا خان به این ارتش 2000 نفره خیلی خوب برسه و ارتش وقتی اون موقع در اون شرایطی که حتی از گرفتن حقوق خودش محروم بود یک مرتبه شخصیتی رو پیدا کرد که هم لباس هم امکانات هم اسلحه در اختیار اونها گذاشت و اونها رو آرام آرام تا دهکده مهرآباد میارن و در دهکده مهرآباد درون تهران اعلام میکنه که آقای رضا خان میخواد نزدیکای عید سربازان خودش رو به مرخصی و عید دیدنی خانواده ها بفرسته و همین دلیل به آرامی رضاخان میاد به سمت تهران و قدرت کل قدرت نظامی و حفاظتی تهران رو تصرف میکنه و به آقای احمدشاه فشار میارن که برای آقای رضاخان فرمانده کل قوا برای آقای تیزیای طباطبایی نخست وزیر و حکم رو صادر بکنه.
خب
همه اینا تحمیلات کاردار انگلیس در ایران هست که به راحتی تونستن بر قدرت سیاسی اون موقع فشار بیارن و یک حرکت تقریبا شبیه به کودتا ایجاد کنن که آقای تیزیا نخست وزیر شد و بعد آقای رضاخان فرماندهی کل قوا. خب تیزیا در طول این سردوز اکثریت شخصیت های بزرگ و تو اون موقع نزدیک 70 نفر بودن همه اینا رو دستگیر میکنه به زندان میاندازه، پس زمینه رو برای مخالفت ها که میتونستن اینها مخالفت های خودشون رو ایجاد بکنن و روی از مردم رو به سمت خودشون جلب بکنن این رو جمع میکنه و رضاخان خودش رو در کنار مردم معرفی میکنه. در طول نزدیک به 3-4 سال به راحتی خودش رو طرفدار مردم میدونه و خودش رو به قدرت اجتماعی نزدیک میکنه. خب حرکت هایی که رضاخان در طول 4 سال اول انجام داد برای مردم قابل پذیرش بود. چرا؟ چون اومده بود سریع یک سری مشروب فروشی ها کازینو ها اینها رو بست و بعد هم اعلام کرد که تمام ارتش در خدمت مردم و رفتارهایی که از نظر عوامگرایی انجام میداد باعث جلب قلوب مردم میشد. مثلا به تمام سربازان دستور داده بود که اینها هم باید روزه بگیرن، نماز بکنن،
درست.
و در عزاداری ها شرکت
میکنن. دکتر تروجنی عزیز اگر موافق هستی تا به اینجا از به قدرت رسیدن رضاخان گفتیم، در بخش بعدی دقایق دیگه در مورد خیانت هایی که در این 20 خورده‌ای سال رضاخان کرد و مبارزات کسانی همچون مدرس با این قلدر رو در بخش بعدی با هم بشنویم. یه فاصله کوتاه بگیریم. متشکرم.
ایده بدهید، جایزه بگیرید.
شما بگید ما میسازیم.
در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از انقلاب تا آزادی در غرفه‌های شبکه‌های رادیویی منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم.
ایده بدید، جایزه بگیرید.
ایده‌هایتان را بشنوید.
منتظر دریافت ایده‌های شما هستیم. رادیو صدای مردم.
ایران استوار 44 سال افتخار، خیزش عظیم اراده های پولادین ملتی آگاه و غیور در آوردگاه بزرگ یوم الله 22 بهمن. نماد شور و شعور انقلابی، تجلی امید و وحدت ملی، تجدید بیعت با آرمانهای والای انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه، امام خامنه‌ای مدظل ظله العالی و شهیدان والا مقام. راهپیمایی 22 بهمن، جشن بزرگ خانواده ایران. همه با هم میاییم شنبه 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور.
بله، در 44مین فجر انقلاب شکوه پیروزی رو پاس می‌داریم و برای سربلندی کشورمون با حضور در راهپیمایی 22 بهمن تجدید میثاق خواهیم کرد با امام راحل و شهیدان انقلاب اسلامی. خب آقای تروجنی عزیز، تا اینجا صحبت کردیم درباره به قدرت رسیدن رضاخان و نخست وزیری سید ضیاءالدین طباطبایی. قرار شد که در این بخش درباره خیانت‌های رضاخان صحبت کنید و همینطور مبارزانی همچون آیت الله مدرس.
بله، خدمتتون گفتم که ما وقتی که رضا خان اومد روکا یه بخشی از اوائل حکومتش تلاش کرد قدرت اجتماعی به سمت خودش بکشونه. وقتی که قدرتش در سال 1304 تثبیت شد و به عنوان پادشاه ایران معرفی شد، کم کم زمینه این مسئله دور شدن از قدرت اجتماعی رو شما به راحتی میتونید ببینید. چرا؟ چون انگلیسی‌ها هدفی داشتن از آوردن آقای رضا خان در ایران. اولا در قرارداد 1919 انگلیسی‌ها بر تمام تلاششون این بود که قدرت هم دیوان سالاری و هم قدرت نظامی اینها در خدمت خود انگلیسی‌ها باشه و عملا هم همین شد. رضا خان وقتی قدرت تأسیس شد در چند جهت به دنبال از بین بردن مقاومت اجتماعی جامعه ما حرکت کرد. یکی از اون حرکت ها این بود که خب تشخیص دادن که اسلام به عنوان یک دین و روحانیت به عنوان قدرت اجتماعی که هم پناهگاه مردم هست هم عامل تبلیغ اسلام و تثبیت اسلام در جامعه هستش، باید هر دو هم اسلام و هم روحانیت در ایران شکسته بشه، حرمتشون، فکرشون، ایده‌هاشون. به همین دلیل رضا خان در اینجا دو تا کار انجام میده. یکی این که ناسیونالیسم رو به عنوان شکستن اسلام و بعد هدایت جامعه به ایران قبل از اسلام، افکار باستانگرایی رو در ایران تبلیغ میکنه، یک حرکت بسیار ناسیونالیستی تحت عنوان شوونیسم انجام میده تا قدرت اسلام در جامعه ما تخریب بشه. از اون طرف هم با روحانیت مبارز اون دوران، یکی از شخصیتاش که آقای شهید مدرس هست، ایشون رو خب نمیذاره حتی در مجلس کاندید بشه بعد از این که خب ایشون در دوران رضا خان کاندیدای مجلس بود. در چند دوره ایشون هم به عنوان یکی از فقهای قانون اساسی مطرح شده بود که در متمم قانون اساسی باید افرادی باشند برای نظارت بر مجلس. ایشون در مرحله اول جز فقها بود و بعد هم به عنوان نماینده تهران همیشه ایشون حضور داشتن، اما وقتی به قدرت رضا خان تثبیت شد اجازه نداد که آقای مدرس در مجلس شرکت کنه، حتی رأی خودش رو هم اعلام نکردن. خب ایشون رو تبعید میکنن و در یک جای غربت ما میبینیم که ایشون رو به شهادت میرسونن و روحانیون دیگر هم همینجور. یعنی در دورانی که آقای خایری یزدی میاد و قدرت حوزه رو در قم تأسیس میکنه و تلاش داره که از دستبرد رضا خان دور نگه داره، خب در درون خیلی از روحانیون بودن که ما میبینیم که در مقابل رضا خان نیستن و مثل آقای انگلی در اردبیل و در شخصیت‌های دیگه ایشون تمام تلاشش اینه که قدرت روحانیت رو تخریب کنه، عزاداری‌ها رو ممنوع کرد و میبینیم که اجازه نمیداد عزاداری‌ها در جامعه ادامه پیدا کنه. درسته. و حتی به عنوان متحد و شک قرار دادن لباس‌های جامعه دستور داده بود که ما مردان با تمامشون متحد و شک باشن، از این طریق اجازه نمیداد حتی روحانیت لباس روحانیت خودش رو بپوشه و به همین دلیل تلاش گسترده انجام داد که بتونه هم با روحانیت و هم با اسلام مبارزه کنه، از اون طرف هم با خانواده به عنوان یکی از پایه های قدرت اجتماعی مبارزه رو شروع کرد. با عنوان کشف حجاب ما میبینیم که یکی از قانونهای تعلیم و تربیت و فرهنگسازی جامعه ما که خانواده هست، عملا ما میبینیم آقای رضا خان اونها رو به عنوان این که بیان تو فعالیت های اجتماعی زنها رو از این که داشتن لباس و داشتن چادر اینها محروم میکنه و اجازه نمیده زنها با حجاب در جامعه حضور پیدا کنن. چقدر زنان به خاطر همین حضور با حجاب در جامعه مورد رعب و شتم و حتی کشتن اونها تلاش کردند